أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ملعنت الله على اعدائه اجمعین و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خب از مقدمه که گذشت، خب از اینجا بعد میخوام بریم وارد بحث معرفت شناسی بشیم. در واقع با این سوال مواجه هستیم که راه های شناخت واقعیت چیست؟ چگونه میشه واقعیت را شناخت؟ اول باید ببینیم اصلا واقعیت میشه شناخت یا نه، بعد اگر میشه شناخت از چه راههایی میشه شناخت و هر کدومشون چه مقداری اعتبار دارن. یه مقدار این درس دو و سه که امروز میخونیم و درس چهار یه مقدار خسته کننده و خشکه دیگه، حالا یه ذره انشاءالله دوستان تحمل میکنن دیگه. بعد به درس 5 6 و 7 8 برسیم یه مقدار شیرین میشه انشاءالله. امروز یه ذره بیشتر تحمل کنین، یه انشاءالله زنگ تفریح و گردش و رفع خستگی ساعت مشخص خودش اینجا رو داره تحمل بکنیم در بحث‌های خوشگل علمی با هم دیگه مرور بکنیم. طبیعتا ما دنبال علم و اصول عقاید که اومدیم می‌خوایم واقعیت عالمو بشناسیم دیگه، می‌خوایم روابط بین موجودات رو کشف بکنیم. باید قبل از اینا ببینیم اصلا علم و شناخت چی هستش، دایرش چقدره و راه‌هاش چیه. اولین مسئله معنی علم و شناخته. علم و شناخت، علم آگاهی، معرفت، شناخت که کلمه‌ای از این نوع، اینا کلماتی هستن که نیاز به تعریف ندارن. هر کدوم از شما از علم و شناخت اونها یک مفهومی تو ذهنتون دارین. دیگه نمونه خیلی سادهش، مثلا من شما پرسیدم شما صدای توتی رو مثلا می‌دونین چه شکلیه؟ ممکنه بگین نه. خب یه توتی میاریم، چند کلمه صحبت می‌کنه، بعد شما با صدای توتی میشین آشنا میشین. آشنا میشین چه اتفاقی میفته؟ یه آگاهی، یه حالتی در وجود شما به وجود میاد که قبل از این نبوده. درسته؟ من شما میگم شما مثلا فلان ماشین جدید که اومده رو تا حالا دیدین؟ میدونین چه شکلیه؟ میگین نه. تصویرش رو خودشون نشون میدن، شما به نسبت بهش آشنا میشین، آگاهی پیدا میکنین. یعنی یه حالت جدیدی در شما به وجود میاد که قبل از این نبوده. پس علم و شناخت یعنی چی؟ علم و شناخت یه حالت درونی است نسبت به یک موجودی، نسبت به یک پدیده. این که خیلی چیز مشکلی نیست. حالا میخوام ببینیم علم و شناخت چند جوره. اینو خوب دقت کنین، یه بحثیه که صفحه 27 یه بحث کاربردی و اساسی و مهمه. این دو تا مثال خوب دقت کنید. یه موقع از دست بنده محکم می‌خوره به لب این شیشه درد می‌گیره، درسته؟ و احساس می‌کنم که دستم درد می‌کنه. این یک حالته. الان من آگاهی پیدا کردم، علم پیدا کردم به چی؟ به درد. قبل از این علم به درد نداشتم، الان نسبت به درد چی شدم؟ علم پیدا کردم. گاهی من آقا هست از دور یه چیزی رو منده میبینم، یه شبه یا نمیدونم مثلا آدم دوچرخه است، موتور ماشین اسب، تشخیص نمیدم، حدس میدارم که این احتمالا اسبه ولی یقین نمیکنم، احتمالا میدم که شاید این موقع اسب مثلا نباشه. تا حالا فکر کردیم بین این دو نوع آگاهی چه تفاوتی هست؟ بین احساس درد، آگاهی از درد یا آگاهی از یک شبهی که از دور داره میاد، چه تفاوت اساسی بین این دو تا وجود داره؟ یکیش چیه؟ ببخش بلندتر میگیم. حس میکنیم با این جواب خوبی. حالا یک خصوصیات دیگرش چی که به ذهنش میرسه؟ چه ویژگی های دیگری توش میشه پیدا کرد؟ اگه یه دقتی بکنه دونید درد یکی از خصوصیات خود ماست، به تعبیر در درون ماست. شما وقتی درد رو احساس میکنید با بیرونتون مرتبط نیستین. با کجا مرتبطین؟ با درونتون، درسته؟ اما اینکه اون شبهی که از دور دارم میبینم اسب یا موتور یا آدمه، این آگاهی از یک پدیده بیرونی است. توی تقسیم بندی فلاسفه آمدن آگاهی های ما رو تقسیم کردن به دو نوع، گفتن آگاهی از بیرون، آگاهی نسبت به درون. این تقسیم بندی چه فایده ای داره؟ چه نکته از توش در میاد؟ میگن آگاهی های درونی که تو اصطلاح بهش میگن علم حضوری. چرا؟ چون یه چیزی که حاضره پیش خودمون. میگن آگاهی های درونی مثل درد و امثال اینا تشکیک ناپذیرن. آدم توشون شک نمیتونه بکنه. شما وقتی دستتون درد میکنه میتونید در این کش درد میکنه شک بکنید؟ نه، چون خودش دارین حس میکنه، یکی دارم خودش حس میکنه درش شک نمیتونه بکنه. اما اینکه یک عصبی توی خیابون مثلا توی بیابون اون دور دست وجود داره، یه چیزیست که بیرون منه. چون بیرون من هستش، من نمیدونم آگاهی من با اون پدیده بیرونی با همدیگه سازگار و منطبقن یا منطبق نیستن. درسته؟ ممکنه با همدیگه منطبق باشن، ممکنه با همدیگه منطبق نباشن. درسته؟ اگه با همدیگه تطابق داشته باشن میگیم یه آگاهی درست صادق، اگه با هم تطابق نداشته باشن میگیم یک آگاهی چی؟ کاذب، غلط، خطا، اشتباه. ولی چیزایی که درون ما هستن به اصطلاح درشون اصلا صدق و کذب و درست و غلط وجود نداره. من مثلا میترسم، درسته؟ الان فرض کنید حادثه ترسناک اینجا اتفاق بود، مثلا زلزله بیاد، بنده میترسم. من ترسیدن رو چیکار میکنم؟ حس میکنم. در این که میترسم میتونم شک بکنم؟ نه، ترس خودش پیش منه دیگه. درسته؟ تمام وجود ترس در پیش نزد من حاضره. به این میگن علم حضوری. درسته؟ اما یه موقع هستش که شما دارین میترسین، من میخوام قضاوت کنم بگم شما میترسید. این آگاهی درونی یا بیرونی؟ بیرونی، چون دارم یه دیگری قضاوت میکنم، ممکنه خطا بکنم، ممکنه قضاوت من با واقعیت مطابقت نداشته باشه. خب حالا سوالای دقیق‌تر. وقتی مثلا سر ظهر میشه من احساس گرسنگی میکنم، احساس گرسنگی علم حضوری یا حصولی، درونی یا بیرونی؟ درونی. خب پس چرا مثلا دکترها میگن یه گرسنگی دارین، گرسنگی کاذب؟ میشه آدم احساس گرسنگی بکنه و دروغ باشه؟ خب بالاخره این احساس گرسنگی که میکنم میتونم شک کنم بگم نه من احساس گرسنگی نمیکنم، خب احساس میکنم دیگه. میشه سر خودم کلا بزنم که بخوام بگم تو گرسنه نیستی، تو گرسنه نیستی، خب گرسنه هم دیگه تعارفی نداره که. درسته؟ احساس گرسنگی دارم. حالا بالاخره هر چی عادت غلط هر چی آخرش احساس میکنم گرسنه هم دیگه، چیکار کنم؟ خب بالاخره احساس میکنه دیگه، کاذب پس نیستش دیگه. ببینید نکتهش کجاست؟ نکتهش اینه که ما تو گرسنگی با دو تا مسئله طرفیم. خوب دقت کنید. یکی نه، ببین یه مسئله داریم که معده انسان خالی باشد یا پر باشد. درسته؟ یا مثلا فلان مثلا ماده غذایی در بدن انسان کم باشه یا زیاد باشه. مثلا قند خون که میاد پایین خود به خود مثلا به مغز پیام میده که نیاز مثلا به مواد شیرینی من دارم. یه مسئله است. یکی حس گرسنگی. این که شکم من خالی یا پره یه مسئله بیرونیه، این مسئله درونی نیست. یعنی من ممکنه قضاوتم در مورد اینکه شکم من پره یا خالیه چی باشه؟ غلط باشه. به دکتر مراجعه میکنیم، دکتر میگه شما گرسنگی کاذب داری، هی احساس میکنی که شکمت خالیه، یه چیزی میخوری ولی شکمت خالی نیست، شکمت پر، اصلا نیازم نداره. فکر میکنه قند خونت پایینه، هی شیرینی میخوره ولی در واقع قند خونت پایین نیست. اما خود حس گرسنگی چی؟ خود حس گرسنگی میتونه کاذب باشه؟ یعنی من همون موقعی که احساس گرسنگی میکنم و اشتباه بکنم در احساس گرسنگی؟ میگن نه، احساس گرسنگی دیگه خطا بردار نیست. آدم خود حس گرسنگی حالتی، یه حسیه، این حسه همیشه خودش خودشه دیگه، دیگه نمیشه توش شک کرد. اما این حس گرسنگی میخواد به ما یه چیزی نشون بده جدای از خودش، به اسم خالی بودن شکم، پایین بودن قند خون و امثال اینا. ممکنه درست نشون بده، ممکنه درست نشون نده. پس خون عادت کردید، همه دوستان اینجا هستن، همه روشن شدش. اگه جاش اشکال داره تذکر بدین، آیه اشاره کنین، یه چشمک، یه گوشه، یه کنایه، صحبتی بالاخره گیر رها نکنین بحثو. ما دو جور آگاهی داریم، آگاهی‌های درونی، آگاهی‌های چی؟ بیرونی. درسته؟ آگاهی‌های درونی رو بهش میگن علم حضوری. تو علم حضوری بین ما و اون چیزی که بشناسیمش واسطه ای وجود نداره. خود حس گرسنگی، حس تشنگی، حس ترس، حس درد، اینا خودشون پیش ما حاضرن. امید، آرزو، آگاهی بیرونی بینشون واسطه وجود داره، یه منی هستم. درسته؟ یه شبهی بیرون از من هست، یه تصوری که من دارم که این تصوره میخواد اون بیرون رو به من چیکار کنه؟ نشون بده. هر جایی که تو علم و دانش واسطه وجود داشت صحبت از درست و غلط هم مطرح میشه، چون این واسطه ممکنه با اون واقعیت مطابق باشن، ممکنه مطابق نباشن. ولی جایی که واسطه وجود نداره دیگه درست و غلط هم معنی نداره دیگه، خود یه حسی در نزد ما حاضره. حالا با این توضیحات شما میتونید در وجود خودتون شک کنید که اصلا هستم من یا نیستم؟ نه، چون وجود ما خودش میشه ما حاضره دیگه. من اگه بخوام تو هستم تو عالم شک بکنم، در اصل وجود خودم شک نمیتونم بکنم. من تو عالم در هر چی شک بکنم، در افکار خودم و حالات روحی خودم شک نمیتونم بکنم، چون اینا خودشون پیش ما حاضر هستن دیگه. و اینا میگیم علم چی؟ حضوری. خب حالا فعلا علم حضوری بذاریم کنار، بعدا تو درس‌های بعدی باهاش خیلی کار داریم ان شاء الله اگه عمری بود و قسمت. میخوام سراغ علم حصولی. یه ذره دیگه تأمل بکنید، اینا در بحثا خسته کننده است. علم حصولی خودش دو جوره. اینم خوب دقت بکنید. علم حصولی آگاهی بیرونیه. یعنی شناخت نسبت به بیرون که پیش ما حاضر نیست، می‌خوایم حاصلش بکنیم، به دست بیاریمش. درسته؟ علم حصولی گاهی مواقع است که کاملا در قالب یه جمله است، از یه واقعیتی خبر میده. گاهی مواقع یه جمله کامل نیست. اینایی که جمله کامله بهش میگن تصدیق، اینایی که جمله کامل نیست بهش میگن تصور. خوب مثالاشو ببینید. مثلا میگیم علی به مدرسه رفت، این از یه واقعیت چیکار میکنه؟ خبر میده. میگیم هر وقت من میام خونه مادرم غذا رو آماده کرده، یه جمله کامله دیگه، از یه واقعیتی داره چی میکنه؟ صحبت میکنه. میگیم آب در شرایط کاملا طبیعی در 100 درجه به جوش میاد، اینم که یه واقعیتیه. میگیم اگه یه خطی دو تا خط متوازی رو قطع بکنه، زوایای حاصل از تقاطع این خطا با هم دیگه مساویان، اینم یه واقعیتیه. شما وقتی میرین در مدرسه درس میخونین، توی علم و دانش همیشه با چی طرفین؟ با تصدیق‌ها، با گزاره‌ها، جمله‌های کاملی که از واقعیتایی دارن خبر میدن. در مقابل این جملات رو نگاه کنید خوب. میگیم آب از چیزی خبر میده؟ نه. علی مدرسه، غذا، میام، میخورم، جوش میاد، اینا هر کم تکی تکی از هیچ چیزی خبر نمیدن، ولی اینا هم یه آگاهی هستن ها. یعنی یه کسی اصلا معنی آب تو ذهنش نداره، یه کسی معنی آب تو ذهنش چیه؟ داره. این یه آگاهیه، ولی از چیزی خبر نمیده. الان من یه سوال از شما پرسم، شما سیمرغ می‌دونید یعنی چی؟ بله، یه تصوری از سیمرغ دارین دیگه. حالا هر کسی یه شکل خاصی بالاخره، ولی بالاخره یه چیزی از سیمرغ تو ذهنمون چیه؟ هست. یه کسی ممکن اصلا از سیمرغ هیچ آگاهی نداشته باشه. پس شما نسبت به سیمرغ آگاهی دارین، قبول دارین؟ خب حالا آگاهی شما از سیمرغ از یه واقعیتی خبر میده یا نه؟ از چی خبر میده؟ خب اون که داستانه، نه از یه واقعیتی. کلمه سیمرغ از یه واقعیتی خبر میده؟ نه، ناقصه. درسته؟ نمیگه سیمرغ هست نیست، این تصوره. درسته؟ اگه تونستیم باشه جمله کامل بسازیم، بگیم مثلا سیمرغ در پشت کوه قاف زندگی میکند، اون وقت میشه چی؟ میشه جمله کامل. ولی خب این جمله کامل اون وقت راسته یا چی؟ یا دروغه. تو قصه منطق الطیر جناب عطار، مرغا دنبال چی میگشتن؟ دنبال سیمرغ میگشتن. رفتن پشت کوه قاف سیمرغ رو پیدا کنن، دیدن سیمرغ خبری نیست، سیمرغ خودشون بودن، اون چیزی که دنبالش میگشتن فکر میکردن خودشون بودن، سیمرغ نبوده. درسته؟ به هر حال چه آره، سی تا مرغ نمیده که رسیدن، دیدن سی تا مرغ و سیمرغ مثلا. حالا قصه است، اون یک مطالعه عرفانی خاصیشون میخواد اونجا تو این قصه بیان بکنه. خب یه جمله دیگه میگم، ای کاش بتونم همیشه کارا خوب بکنم. این نظر شما تصور یا تصدیقه؟ ای کاش بتونم همیشه کارو خوب بکنم. تصور از واقعیت خبر نمیده. درسته؟ ناقصه. اگه دو تا خط متوازی باشن، یه خط این دو تا رو قطع بکنه، تصور ناقصه دیگه، دنباله نداره دیگه. پس ما دو جور آگاهی داریم، آگاهیایی که تصورن یه چیز ناقصن، آگاهیایی که تصدیقن، یک پیام کامل رو به ما منتقل میکنن. خب تصدیق بدون تصور شدنیه یا نه؟ نه، ما هر وقت تصدیق می‌خوام داشته باشیم، باید هم دو تصور کنار هم قرار بگیرن تا یک تصدیق رو درست کنن. ولی تصور بدون تصدیق شدنی هست. درسته؟ میشه تصور داشته باشیم، تصدیق هنوز درست نشده باشه. درسته؟ خب اینم یه مسئله. اما مسئله بعدی، حالا میخوایم بریم سراغ راه‌های معرفت و شناخت. این اصطلاحات که الان خوندیم اینا رو بعداً باش کار داریم، فعلا خیلی نتیجه ازش خروجی ازش نمیگیریم، ولی بعداً بریم جلوتر ازش میخوایم چند تا نتیجه بگیریم. راه‌های معرفت و شناخت، حالا ما میخوایم واقعیت رو بشناسیم. واقعیت از چه راه‌هایی میشه شناخت؟ به نظر شما چه راه‌هایی میشه واقعیت شناخت؟ چند تا حدس بزنیم. یکیش احسن بگی چی؟ مشاهده. منظورتون چیه؟ احسن، یعنی مشاهده فقط بینایی نه، اهم از بینایی شنوایی حواس پنجگانه دیگه چی؟ خودمون، یعنی چی؟ درونمون. اینم یه دیگه چی؟ حالا در مفصلش اینجا میخونم. راه‌های معرفت و شناخت برای به دست آوردن آگاهی و شناخت نسبت به واقعیت چه راه‌هایی وجود داره؟ راه اول، حواس پنجگانه. حواس پنجگانه همون است که بهش میگیم مشاهده. پایه چی از پایه تجربه و علوم تجربی. حالا بعداً بهش مفصل‌تر می‌رسیم. حالا حواس واقعاً 5 تا یا بیشترن؟ اینا چند تا؟ 6 تا، 6 تا میشه. خب قبوله. حس ششم ما بهش به اصطلاح حس ظاهر نمیگیم. ما به حواس پنجگانه میگیم حس باطن. میگیم حس ظاهر به حواس پنجگانه. حس ششم بهش میگیم حس باطن، بهش میرسیم. خودم این حواس پنجگانه که میخوایم باهاش عالم بیرون رو بشناسیم، درسته؟ اینا به ظاهر 5 تا، یعنی بویایی هست و بینایی هست و چشایی هست و شنوایی و درسته لامسه یا بصاوایی، درسته؟ ولی لامسه اگه دقت بکنیم خودش در واقع یه حس نیست، چون این پوست ما که تماس برقرار میکنه انواعی از عصبهای مختلف داره، کارهای مختلف میکنن، سرما و گرما درک میکنن، زبری و نرمی درک میکنن، درسته؟ و چیزای دیگه. به خاطر همین خیلی از دانشمندا میگن نباید بگیم حواس پنجگانه، باید خود لامسه رو تقسیم بکنیم مثلا به 10 قسم، مثلا فرض کنیم بشن با هم دیگه 14 تا، حالا یا کمتر و بیشتر. ولی ما اینجا فعلا طبق عادت همیشگی میگیم حواس چی؟ پنجگانه. منظور حواس پنجگانه که اصلا بهشون حس ظاهر همین 5 تا هستن که الان شمردیم. این حواس پنجگانه چه خاصیتی دارن؟ اینا مثل یه سری پنجره میمونن که شما این پنجره رو باز میکنین به وسیله اینا بیرون رو میشناسین، میبینین، ارتباط برقرار میکنین. ما اگه شنوایی نداشتیم یه مجموعه از اطلاعاتمون از بیرون کم میشد، اگه بویایی نداشتیم یه سری اطلاعاتمون چی میشد؟ کم میشد. بینایی همینطور. تو اینا کدومی که همه بیشتر ما اطلاعات میده؟ بعدش یا لامسه؟ شنوایی از لامسه بیشتر اطلاعات میده ما. حالا همه قبول دارن که بویایی و چشایی خیلی کاربرد زیادی چیه؟ نه، چون چشایی فقط مال غذاست دیگه که مزه میکنیم. یه غیر از غذا که تو دهنمونه دیگه اطلاعات بیشتری به ما چیه؟ نمیده. بو هم که خیلی پیدا نمیشه که آدم فکر بکنه، یعنی ما خیلی بوهای زیادی احساس چیه؟ نمیکنیم. حالا اونو بعداً شما ببینید بین محققین تحقیق کنید ببینید از نظر آماری شنوایی کاربردش بیشتر یا لامسه. گویا لامسه تعداد علومی که به انسان منتقل میکنه بیشتر از علومی که از طریق شنوایی به دست میاد. ولی به هر حال از همه پررنگتر و شفافترش حس چه؟ حس بینایی. خب این یه دست. پس یکی از کانال‌های ارتباطی ما به واقع چی هست؟ حواس پنجگانه. کانال دوممون چی هست؟ حواس درونی. حواس درونی که بهش حس باطن هم میگن همین علم حضوریایی بود که الان بحثشو کردیم. آدم درون خودش بهش میشناسه، حس گرسنگی، حس تشنگی، حس امید و ترس و محبت و درسته، حس تنفر، شما دیدید بدتون میاد، درسته؟ یه حسیه دیگه، دارین باهاش یه حالت رو در درون خودتون میشناسین. بچه‌ها وقتی کوچیکن حس ترس ندارن، ناقصن، رشد میکنن، بزرگ میشن کم کم حس ترس پیدا میکنن، درسته؟ تازه دکترها که میگن مثلا بچه وقتی به دنیا میاد بینایی و شنوایی ایناش هم کار نمیکنه، میگن معمولا اینجوریه، لامسه‌اش هم کار نمیکنه، میگن فقط لامسه اطراف لبش کار میکنه، فقط عصبای اینجا فعاله، که به خاطر همین هم دنبال سینه مادر میگرد و شروع میکنه شیر مکیدن. بعد کم کم بقیه لامسه قسمت های دیگه بدنش فعال میشه. بعد بیناییش اولا که بچه کوچیک هستش شاید مثلا خواهر برای کوچیک داشته آزمایش بکنین جلوش دست تکون بدین اصلا هیچ عکس العملی نشون نمیده، بعد یه مدت میبینین دست گرسش تکون میدین مردم که چشمش اینور اونور میره، کم کم بیناییش داره چی میشه؟ فعال میشه. حالا گاهی دو روز سه روز پنج روز ممکنه چی بشه؟ فاصله بشه. بعد شنوایش کم کم فعال میشه. اول که تو اتاق میتونین درو محکم که بزنین به هم دیگه صدای بلندی بیاد هیچ عکس عملی نشون نمیده، یه چند ساعتی چند روزی که میگذره کم کم نسبت به صداها واکنش نشون میده، یک صدای ترق محکمی که میاد بچه شیرخواره یه تکونی میخوره معلومه شیر گوشش داره کار میکنه خلاصه. درسته؟ خب پس ما یه حس ظاهر داریم، یه حسش حس باطن، حس ظاهر حواس پنجگانه بودن، حس باطن حواس درونی. نوع سومش یه هست، نوع سومش که فعلا میخوایم بخونیم عقله. عقل یعنی چی؟ عقل به چی میگیم؟ کجا رو میگیم به وسیله عقل چیزی کشف میکنه؟ ما یه سری مطالبی داریم که این مطالب با حس ظاهر فهمیده نمیشن، با حس باطن هم فهمیده نمیشن. خوب اینو دقت بکنه، ولی ما اینا رو میفهمیم. این چیزایی که با حس ظاهر فهمیده نمیشه، با حس باطن هم فهمیده نمیشه، ولی ما اینا رو میفهمیم و همه هم میفهمن و بهش باور دارن، به اینا میگیم گزارای عقلی. یعنی به ما نشون میده ما یه دستگاه دیگه هم تو وجودمون هست که وظیفه شناخت واقعیت رو به عهده داره. مثلا من یک سوال ساده بپرسم، به نظر شما میشه این کتاب که الان دست منه در آن واحد در یه لحظه تو این مکانی که الان هستش هم باشه هم نباشه؟ آیا ممکنه؟ الان قادم میگه نه دیگه، نمیشه که در آن واحد همینجا باشه هم نباشه. خب کجا فهمیدین که ممکن نیست؟ درسته؟ اینو مسلما ما تجربه که نکردیم، چون چیزی که محاله رو میشه تجربه کرد، درسته؟ چیزایی که هست رو میشه تجربه، چیزایی که نیست رو میشه تجربه کرد. ما بو کردیم فهمیدیم؟ نه. مزه کردیم فهمیدیم؟ نه. نگاه کردیم، با نگاه فهمیدیم که محاله، نمیشه این هم باشه هم نباشه؟ نه. لمس کردیم؟ نه. حس باطنمون گفت؟ نه. ولی میفهمیم. هیچ شک هم درش نیست. ببین میگن گزاره چی؟ گزاره عقلی. درسته، گزارای عقلی گزاره هم که با بویایی، چشایی، بینایی امثال اینا درک نمیشن، با حس باطن هم درک نمیشن، ولی یه چیز دیگه تو وجود انسان هست که اونا رو درکشون میکنه. پایه خیلی از مسائل علمی همینه، پایه خیلی از مسائل علمی همین گزارای عقلی هست که به داد آدم میرسن، یه سری چیزها رو اثبات میکنن، یه سری چیزها رو چی میکنن؟ رد میکنن. خب ما تا حالا پس سه تا دریچه به عالم واقع پیدا کردیم. سه تا دریچه چیا بودن؟ یک، حس ظاهر، حواس پنجگانه. دو، حس باطن. سه، عقل. خب حالا برگردیم سوالات اول درس رو بخونیم. نوشته صفحه 26، در این درس به دنبال پاسخ به سوالات زیر می باشیم. یک، آیا واقعیت را می توان شناخت؟ درسته؟ ما با این بحثی که الان با هم مرور کردیم فهمیدیم که تقریبا فعل جمله میشه شناخت. درسته؟ علاوه ما یه شناختایی داریم، مثلا الان تقریبا هممون مشترکیم که این پارچه‌ای که روی میزا پهن کردن رنگش سبزه. قبول دارین؟ قبول دارین؟ درسته؟ هممون مثل هم دیگه می‌بینیم رنگ اینا رو، می‌شناسیمش، خب یه واقعیت شناختیم دیگه. از چه طریقه؟ در حواس ظاهر. شناخت و دانش چیست و چه انواعی دارد؟ گفتیم شناخت و دانش اولا دو قسم داره، شناخت درونی، بیرونی، به زبان دیگه شناخت حضوری، شناخت حصولی، به یک زبان سومی شناخت با واسطه، بی واسطه. اونایی که درونی بودن، حضوری بودن، بی واسطه بود، اونایی که بیرونی بودشو حصولی بود چی بودن؟ با واسطه بود، یعنی خود اون واقعیت مستقیم در نزد ما حاضر نبود. بعد حالا شناخت حصولی باز دوره تقسیم میشد به دو قسم، تصور و تصدیق. سوم، راه‌های ارتباط ما با واقعیت چیست؟ گفتیم سه تاشو فعلا کشف کردیم دیگه، حس ظاهر، حس باطن، عقل. چهارم، آیا تنها منبع شناخت ما حس است؟ نه، اینجوری نیست. ما راه‌های دیگه هم برای شناخت واقعیت داریم. یه راهش راهش بود، راه عقل بود، درسته؟ عقل هم یه راهش برای شناخت واقعیت ها. خب این درس دوم تموم شد، چون الحمدلله شما ماشاءالله با استعداد هستید، ان شاء الله خسته نیستین، حوصله دارین، ما در تونتر می‌کنیم درس سوم، ان شاء الله که تحمل دارین و حوصله خرج میدین یه صلوات بفرستین دوباره. خب اما درس سوم، تو درس سوم میخوایم بریم سراغ راه چهارم شناخت واقعیت. یار خوبه دقت بکنه، ما تا حالا سه تا راه پیدا کردیم، ولی وقتی میریم سراغ دانش ها، سراغ علوم، میبینیم خیلی چیزا داریم که از این سه تا هم یه پله چی هستن، یه پله جلوترن، بالاترن. مثلا شما میرین توی ریاضیات یه معادله ریاضی رو مثلا حل میکنید، به یک نتیجه میرسید. مثلا مثالی که اینجا توی کتابم آده، شما مثلا میگین که مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. این قبول دارین یا نه؟ همه قبول دارین احتمالاً، درسته؟ خب اینو بو کردیم، مزه کردیم، لمس کردیم؟ نه. مسلماً از طریق حواس ظاهری که اینو پیداش نکردیم، درسته؟ ما اینو با حس باطن فهمیدیم؟ نه. عقل ما به تنهایی اینو به ما گفت، یعنی از اول بچگی عقل ما میگفت مثلث 180 درجه است دیگه، اینم که نبود. ما چیکار کردیم؟ یه کاری کردیم به اسم تفکر و اندیشه. تفکر و اندیشه که از شاخه های عقل حساب میشه، چهارمین راه شناخت واقعیت. تفکر و اندیشه یعنی چی؟ تفکر و اندیشه این هستش که ما یه سری آگاهی های از قبل داریم. خوب دقت کن، اینا رو کنار هم دیگه بچینیم، با کنار هم چیدن اینا یک محصول جدید و یک آگاهی جدیدی تولید بکنیم. تفکر دستگاه تولید علمه. علمایی که از قبل داریم و کنار هم میچینیم، با کنار هم چیدنشون یک علم جدید تولید میکنیم. به تعبیری کلن آگاهی های ما دو دستن، یه دسته آگاهی های پایه داریم، یه دسته آگاهی های چی؟ نتیجه. آگاهی های پایه خودشون به دست اومدن، آگاهی های نتیجه از کنار هم چیدن شدن آگاهی های پایه به دست اومدن. مثلا الان میگم تو قصه مثلث با هم دیگه مثلث رو یه دور حلش بکنیم. ما بخوایم بگیم مثلث 180 درجه است، از چه مسیری این مسئله رو اثبات میکنیم؟ شما دیگه ماشاءالله همتون ریاضی خوب بلدین دیگه، یه نفر بگین چه جوری اثبات میکنیم؟ چی میخوایم ثابت کنیم مثلث مجموع ضربهش 180 درجه است؟ و اول چیکار میکنیم؟ اول یه خطی موازی که از ضلعاش رسم میکنیم. مثلا فرض کنید اگه این قاعده مثلث باشه، یه مثلث اینجا داشته باشیم، یه خطی موازی که از اینا رسم میکنیم. خب این هنوز فکر نشد، درست؟ این فقط خط کشیدیم. بعد چیکار میکنیم؟ اصلا میگیم این زاویه بالا با این زاویه پایین مساویه، اون یکی زاویه متقابل اونم با این زاویه چیه؟ پایین مساویه. خب از کجا فهمیدیم این زاویه با هم مساوی هستند؟ خب از کجا اینو فهمیدیم؟ کی گفته که اگه دو تا خط متوازی داشته باشیم یه خط سوم اینا رو قطع بکنه زاویه‌ای که به وجود میان با هم مساوی هستند؟ خب قانون از کجا اومده؟ خب چجوری کشفش کردن؟ خب شما بگید چجوری چی فکر کردن که اینا کشفش کردن؟ خب تفکر گفتیم الان یعنی چی؟ گفتیم تفکر یعنی مجموعی از اندیشه های قبلی رو کنار هم قرار بدیم، با یک نظم خاصی ازش یک نتیجه جدیدی بگیریم. ما چجوری میتونیم اثبات کنیم که اگه دو تا خط متوازی رو یه خط سوم قطع بکنه این زاویه‌ای که به وجود میاد با هم مساوی هستن؟ خب چرا، خب این سوال هم اونجام هستش دیگه، درسته؟ از کجا میدونیم که اینا مساوی هستن؟ خب این درجه این نقاله منظورتون گذاشتن مثلا گذاشتن. خب میدونم شما ببینید وقتی نه نشد، خب چجوری اثباتش کردم؟ ببینید خب نمیشه دیگه، با آزمون و خطا. شما مثلا 10 تا خط رو میکشین، آزمون و خطا میگه نقالتون این فرقی خیلی هم دقیق باشه، حالا الکترونیکی باشه، نشون میده که آره این زاویه مثلا 85 درجه و 5 دهم درجه است، 85 و 5 دهم درجه است. ولی از این میشه نتیجه گرفت که هرگاه دو خط موازی وجود داشتن و خط سوم آنها را قطع کرد زوایای به دست آمده مساوی است. هرگاه که نتیجه نمیده که، درسته؟ وقتی میگیم مثلث 180 درجه است، اینجوری نیستش که مثلا 50 تا یا 5000 تا مثلث آزمایش کرده باشن بعد گفتشن خب دیگه پس ان شاء الله بقیه مثلث هم اینجوری هستند. اینطوری نیست، یک پشتوانه‌ای داره، عقلی داره. شما وقتی هندسه میخونین حتما شنیدین که هندسه اقلیدوسی یه سری اصول داره، درسته؟ اصول موضوع هندسه اقلیدوسی رو خیلی سعی میکنن تا جایی که میشه هی برش گردن به اصول قبلی، درسته؟ یعنی قاعده ها، اون قاعده هایی که میشن قاعده پایه که دیگه قابل اثبات نیستن، اونا رو بهشون میگن چی؟ میگن اصول هندسه. تو اصول هندسه دیگه اثبات پذیر نیستن، درسته؟ ولی بعضی از اینا در عین اینکه اثبات پذیر نیستن یقینی هم هستن، درسته؟ اونا میشن قضیه های عقلی. ما هم الان خوندیم که هر چیزی لازم نیست حتما اثبات شده باشه، یا بویده شده باشه، یا چشیده شده باشه، یا مزه شده باشه. بعضی چیزا هستن که قطعی هن اما حس ظاهرم بهش راه نداره، حس باطنم بهش راه نداره. اصول هندسه این شکلی هستن، اصول هندسه یقینی هستن ولی قابل حس کردن نیستن، درسته؟ پس ببینید خوب دقت کنید، ما یه اصل داریم، اون اصل چی میگه؟ میگه دو تا خط متوازی اگه خط سوم رو قطع کرد زوایای حاصله با هم دیگه مساوی هستن، درسته؟ این یه اطلاعات پایه است. بعد اینو میگیم رو مثلث تطبیق میکنیم، میگیم پس زاویه مثلا 1 و 2 3 با اون سه زاویه بالا با هم دیگه چی ان مساوی ان، اون سه بالا 180 تا است، پس این پایین هم چی است 180 تا است. اینجا اگه دقت کنین ما چند تا اطلاعات پیشینمون رو که تو ریاضی بهش میگیم داده ها، داده ها رو کنار هم دیگه میچینیم، ازش چیزی به دست میاریم، یک نتیجه، یک مسئله رو باهاش حل میکنیم، درسته؟ اینو بهش میگیم چی؟ بهش میگیم تفکر کردن، اینو بهش میگیم اندیشه کردن. خب پایه علم و دانش بشر رو چی؟ رو تفکر. این دانشمندایی که چیزی کشف میکنن، اختراع میکنن، رو اختراع هم که کشف میکنن چیکار میکنن؟ فکر میکنن، یعنی آگاهی قبل رو کنار میشینن، از کنار شدن اینا مسائل جدیدی به دست میارن. حالا میخوایم اینجا ببینیم تفکر چند نوع داره، انواع تفکر رو با هم دیگه بررسی کنیم. این بحث انواع تفکر خیلی بحث مهم و به درد بخوره، تو درس‌های مدرسه‌تون هم خیلی درسو می‌خورن. یه نوع از انواع تفکر بهش میگن تفکر قیاسی. تفکر قیاسی یعنی چی؟ خوب دقت کنه. ببینید آدم وقتی می‌خواد فکر بکنه، چند تا مطلب کنار هم بشینه، نتیجه جدید بگیره، گاهی این جمله‌ای که می‌خوام کنار هم دیگه بذاریم، این گزاره‌ها قسمت‌های مشترک دارن، قسمت‌های مشترکی که ما هم دیگه خط می‌زنیم، یه نتیجه ازش می‌گیریم. این یه نوع فکر کردنه. همین مثال رو تو صفحه 33 ببینید. توی صفحه 33 یه شکلی که مشاهده می‌کنید، دو تا خط میوهه هستن با هم دیگه چن موازیه، درسته؟ یه خط اینا رو قطع کرده، خط جیمه، درسته؟ زاویه جیم به وجود اومده. یه زاویه هم زاویه دال. زاویه دال رو گفتن 90 درجه است. درسته؟ ما میخوام ببینیم زاویه جیم چند درجه است. درسته؟ خود شکل به ما نگفته که خط میم و ه با هم موازی هن. شکل فقط به ما گفته زاویه آ و ب با هم دیگه چی هن؟ مساوی هن. درسته؟ خب ما از کجا نزم خط میم و ه با هم موازی هن؟ چون آ و ب با هم برابرن، بفهمیم پس میم و ه با هم دیگه چی هن؟ موازی هن. چون میم و ه با هم موازی هن، پس دال و جیم با هم دیگه چی هن؟ مساوی هن. خب دال که 90 درجه است، پس جیم هم چیه؟ نبرد. این استدلالش خیلی ساده و دیگه خیلی سطح پایینه دیگه، شما همتون بلده. بخواه ببینیم ما الان تو این کار، تو این تفکری که انجام دادیم چی کار کردیم. خوب بخونیم متن رو. نوشته اگر دو زاویه آ و ب با هم مساوی باشن، دو تا خط میم و ه با هم دیگه چی هن؟ متوازی هن. شما میگین متوازی یا میگین موازی تو مدرسه؟ دو تا شو میگین؟ نه خب ما قدیم تو نسل ما میگفتن متوازی، این هم زبونش همون جوریه، ولی شما میشتن میگین موازی. حالا میگین موازی اگه زاویه آ و ب با هم مساوی باشن، دو تا خط میم و ه با هم دیگه چی هن؟ موازی هن. اگه دو تا خط میم و ه با هم موازی باشن، زاویه جیم قائمه است، درسته؟ چرا؟ چون زاویه جیم و دال با هم دیگه چی هستن؟ مساوی هن. الان ما این دو تا اگرها رو گذاشتیم کنار هم دیگه، چه نتیجه ازش میگیریم؟ نتیجه اگه دو زاویه آ و ب با هم مساوی باشن، زاویه جیم قائمه است. چه کار کردیم؟ خب مثال رو دقت کنین، اون عبارت دو خط میم و ه با هم موازی هن تو هر دو قسمت مشترک بود، اتوتاشون خط خورد، نتیجه چی شد؟ به دست اومد. به اینا میگن استدلال قیاسی. توی علم ریاضی استدلال ها همشون استدلال چی هن؟ قیاسی هن. ببینید استدلال قیاسی سادهش این شکلیه، میگه الف به هم جیمه، نتیجهش میشه چی؟ الف جیمه. این به از این مثلا چی میشه؟ میفته. یا مثلا میگه اگر الف آنگاه به، اگر به آنگاه جیم، نتیجهش میشه اگر الف آنگاه جیم، درسته؟ این واسطه که این وسط مشترک هستش از این وسط میفته. این اصطلاحا تو منطق هم بهش میگن حد وسط. حد وسط یعنی اون قسمت مشترک دو تا جمله که میاد این دو تا جمله رو با هم دیگه چی میکنه؟ وصل میکنه. مثلا بنده به شما میگم این شیشه فرض کنین مستطیل است، درسته؟ این پارچه هم سبز است، از این دوتا میشه نتیجه گرفت؟ چه نتیجه میشه؟ نمیشه نتیجه گرفت؟ نه، پارچه سبزه، شیشه مستطیله. به همدیگه رفتی چیه؟ ندارم، درسته؟ ولی مثلا اگه گفتم فرض کنید این شیشه مستطیل است، درسته؟ مساحت هر مستطیلی مساوی است با مثلا حاصل ضرب طول در عرض. نتیجهش میشه که پس مساحت این شیشه مساوی با حاصل ضرب طول در عرض. دو تا جمله‌ای که قسمت مشترک دارن میتونن با هم دیگه چیکار کنن؟ پیوند برقرار کنن. مثل پدر و مادر یک نتیجه ازشون متولد میشه، یک نتیجه ازشون به دنیا میاد. درسته؟ علم منطق اصلا برای چی درست شده؟ کار اصلی علم منطق چیه؟ انواع جمله‌ای که میتونن با هم پیوند بخورن، نتیجه بدن رو بررسی میکنن. میگه کجا گزاره‌ها جمله میتونن نتیجه بدن، کجاها نمیتونن نتیجه بدن. شرایط اینا رو بررسی میکنن. خب اینا تفکرش از تفکر قیاسی. ما یه جور تفکر دیگه داریم، تفکر حساب احتمالاتی. این خیلی مهمه، اینو در خوب همراهی بکنید. چند تا مثال اینجا داریم، این مثالا که بررسی بکنیم بعد وقت تفکر حساب احتمالاتی معنیش به دست میاد. مثال اول، فرض کنیم 10 تا مهره داریم، همشون یک شکل اندازه. روی اینا شماره میزنیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، میریزیم تو کیسه. درسته؟ یه نفر صدا میکنیم، میگیم دست بکن تو کیسه، این مهره رو یک یکی در بیار. درسته؟ به نظر شما احتمال داره که این همینجوری که چشم بسته دست میکنه تو کیسه در میاره، به ترتیب اول مهره شماره 1 رو در بیاره، بعد 2 رو، بعد 3، بعد 4، بعد تا 10؟ دقیقاً احتمال که حتما داره. خب احتمال که حتما پس داره دیگه، محال که نیستش دیگه. درسته؟ خب حالا چقدر احتمال داره؟ جوابش اینجا نوشته ده. احسن تو، درسته؟ جوابش میشه 1 دهم، ضرب در 1 نهم، ضرب در 1/8، تا برسیم به ضرب در 1/2. میشه یعنی چی؟ میشه 1/3,628,800. یعنی توی 3,628,800 احتمال، یه احتمال این هستش که اینا 10 تاشون با هم دیگه چی بشن؟ منظم و مرتب پشت سر هم دیگه در بیان. درست؟ خب حالا اگر که واقعا همچین چیزی احتمالش انقدر پایینه، تو شرایط عادی آدم معمولا به این احتمال ضعیف اعتماد نمیکنه. بخاطر که شرایط عادی معمولا میگه بابا اصلا احتمال نداره، بی خودی خودتو معطل نکن. مثلا شما دیدین یه سری بازی‌های شانسی تو این شهر بازی‌ها اینا هستش، از همین کارا شب اینا میکنن. یکی از دوستان الان قبل از اینجا یک سوالی پرسیدن راجع به کارت پاسورس، عرض کردم که قمار بازی یا قمار بازی به قول فارسی زبونا شرعاً اشکال داره. درسته؟ چرا؟ حالا اونی در بعد کلاس بحث خودم تموم بشه، ولی میخوام یه عرض کنم. توی احکام اسلامی میگن کسی که میخواد پول در بیاره باید حتما پولی که در میاره در ازای زحمت باشه، در ازای شانس نمیشه پول در بیاره. قمار بازی و امثال اینا چی هستن؟ درآمدهای شانسی هن. چون درآمدهای شانسی هن از نظر قانونی چیه؟ اشکال داره. چی؟ خب قرعه کشی جایزه است، درآمد نیستش، معامله نیستش. اگه بخوام درآمد باشه اشکال داره. شما بخوام کسی هدیه بدین، مثلا من بخوام هدیه بدم، یه خوب یه دونه هدیه بیشتر نداریم، اینجا هم 17 نفر نشستن، مجانی هم بخوام بدم دیگه کلا. درسته؟ به کی بدم؟ یه قرعه کشی میکنیم، اون اشکال نداره. درسته؟ خب من جایزه نیستش، اونا معامله ولی قرارداد وقتی مندن دو نفر با هم دیگه میگن مثلا شما تو شهر بازی میرین، میگه مثلا دست بکن تو این کیسه چشم بسته، اگه عدد 5 در آوردی به 10,000 تومان میدم. درسته؟ ورودیش هم 1,000 تومانه، شما 1,000 تومان میرین اونجا، چشمتون میاد دست تو کیسه عدد 4 در میاد. این قرارداده. درسته؟ شما تا اینجا پول اون آقا هم شغلش اصلا همینه که اونجا وای میسه، شانسی هم مردم چیکار میکنن؟ پول میگیره. این نوع شغلا چی هست؟ از نظر قانونی اشکال داره، چون جامعه رو فاسد میکنه، مردم رو به جای کار و تلاش تشویق میکنه به پول درآوردن شانسی. خب حالا بحث پاسو رو هم نمیخوام بگیم، اما بحث قماربازی داریم مطرح میکنه. پاسو که بحث دیگه است. بازار بورس که چیزی نیستش که شانسی نیستش که. بازار بورس شما میبینید واقعا سهام میخره، درسته؟ قیمتش که میره بالا میاد پایین، بحث به عرض و تقاضا داره دیگه. بفهم حالا ببین، من همین چیزی مسئله فقهی نمیخوام بگیم که. درسته؟ ما ببین دونه دونه شهر بازی یکی یکی بررسی کنیم، ببینیم جایزه میخوام بدن یا قرارداد میبندن. اگه قرارداد میبندن حرومه دیگه، کار غیر قانونیه. نه ببین، قرعه کشی یا جایزه است. شما میتونید توی هر مجموعه به حسب سلیقه خودتون به افرادی جایزه بدین. حالا میخوام جایزه بدم، یا میگم من از کسایی خوشم میاد که لباسش مثلا فرض کنید آبیه، یا میگم کسایی خوشم میاد قدشون باشه مثلا اینقدر، یا میگم کسایی خوشم میاد نمره شون اینقدر، یا میگم من معیار مشخصی ندارم، قرعه کشی میکنه. ولی اگر که بخواد یک کسی درآمدش بر اساس چی باشه؟ در اساس شانس باشه نه بر اساس تلاش و زحمت، این کار جامعه رو چه میکنه؟ اقتصاد جامعه رو فلج میکنه. مردم همه عادت میکنن گوشه خونه بشینن همینجوری با شانس پول در بیارن، یه بارم پول در میارن یه بار ورشکست میشن. یک تعادل چیزا میگن قمار بازا اینجوری دیگه، مثلا یک بار میبینیم مثلا 10 تا خونه داره، سال بعد میبینیم ورشکست شده داره اجاره نشینی میکنه، درسته تعادل زندگیشون از بین میره. حالا میخواستم این مثال هرچی بکنم عرض کنم ببینید مدیرها کار فکری میکنن، آخه اداره کردن فعالیتش چیه؟ نه اون که میگه کارخونه داره که مثلا پول کارشو نمیگیره، اون پول سرمایه‌شو داره میگیره. نه علی اگه مدیر دولتی باشه، مدیر دولتی میره مثلا توی یک شرکتی که مال دولته، مال خودش هم نیست، درسته؟ اگه هیچ کار نکنه بخواد حقوق بگیره خب شهرن حرومه دیگه، درسته؟ باید از من ولی مقرر موقع زحمت کشتن همیشه به توی کارخونه رفتن که نیست، گاهی پشت میز اداره تفکر میکنه برنامه ریزی میکنه، ارزش و قیمت با کارش خیلی بیشتر از اونی که پشت دستگاه داره زحمت میشه. حالا میخواستم یک کلمه رو بگم، فرض کنید رفتیم توی شهربازی، اونجا به شما گفته 2000 تومن بده بیا تو، وقتی اومدی تو میگه تو این کیسه 10 تا مهره است، میش نوشته 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اگه 10 تا شما نزدم در آوردی من بهت 200000 تومان میدم، درسته؟ مردم همه میگن بابا اینکه نشدنیه که. چرا میگن نشدنی؟ چون احتمالش خیلی کمه، احتمالات کمه، معمولا ما میگیم نشدنی، ولی از عقلی شدنیه، شدنی که احتمالش مثلا 1.3 میلیون مثلا فرض کن. خب یه مثال. مثال دوم ما میخوایم ببینیم مثلا یه مریضی چجوری خوب میشه. یه دارویی رو برمی‌داریم به یه مریض میدیم، مریض اول آزمایش می‌کنیم ببینیم خوب شد. بعد همون دارو رو مریض دوم آزمایش می‌کنیم، باز دورش خوب میشه. رو مریض سوم، رو مریض چهارم کم کم میگیم که نه انگار این دارو کار داره می‌کنه. مثلا یه قصه کشف واکسن‌ها و خیلی از داروها اینا رو شما خوندین دیگه، همینجوری شروع میشه. بعد به خودشون میگن خب نکنه این دارو فقط توی آب و هوا کار می‌کنه. شاید تو آب و هوای دیگه کار نکنه. میرن مثلا توی شهر دیگه روی آب و هوای دیگه کار میکنن. بعد میگن خب شاید اینا مثلا یه غذاهای خاصی میخورن که این داروشون کار میکنه. میرن روی منطقه‌ای که اصلا نوع تغذیه‌شون هم متفاوته. بعد میگن خب این شاید با این ژنتیک خاص کار میکنه. ببین توی منطقه‌ای اصلا نوع ژنتیکشون متفاوته. مثلا نژادهای آسیایی با نژادهای آفریقایی با نژادهای مثلا آمریکایی مثلا جنوبی با هم دیگه خیلی از خصوصیات ژنتیکیشون با هم دیگه فرق می‌کنه. میرن روی خصوصیات ژنتیکی جدید آزمایش می‌کنن. کم 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 نتیجه میگیرن که نه جدی جدی این دارو انگار برای درمان این مریضی خوبه، درسته؟ خب این هم یک نوع تفکر دیگه. چیکار میکنن؟ نمونه‌های مختلف و کیس‌های مختلف و کنار هم دیگه میگذارن، از مجموعش و بررسی و بالا پایین کردنش نتیجه میگیرن که پس این دارو برای درمان این مریضی چیه؟ خوب است. گاهی هم میگن نه این دارو در محیط‌های گرمسیری تاثیر داره، در محیط‌های سردسیری تاثیر چیه؟ نه. این هم یک مثال. مثال سوم، یه کسی همین کتابی که الان جلو شما هست میده به شما، میگه این کتابه میدونی چه جوری به وجود اومده؟ یه بچه نشسته بود پشت کامپیوتر، یه صفحه کلیدم جلوش بود، مادر پدرش هم رفته بودن از خونه بیرون مثلا، این بچه نشسته تق 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 هم زد و صفحه کلید، بعد مادر پدرش برگشتن دیدن یه کتاب نوشته. شما باور میکنه؟ درسته؟ نه اصلا بچه بی سواد است، 3 سالشه، مادرش داشت بر خونه داره قضا می‌پزه، پدرش هم رفته سر کار. اینم نه همین کتابه، این کتابه، درسته؟ احسن ببینید احسن ببینیم، پس اینجا ما دیگه نمیگیم این چی هستش، این محاله، از یه جهتی چی هست، از یه جهتی ممکنه، درسته؟ ولی که امکانش انقدر کمه، انقدر کمه، انقدر کمه که دیگه اینا همه میگن نشدنیه. یه موقع است مثلا شما بیاییم مثلا پای کامپیوتر دیم، مثلا رو صفحه کامپیوتر مثلا نوشته که فرق این من امروز میروم، ممکنه بگیم خب بچه مثلا اول زده رو میم و بعد رو نون و بعد رو اسپیس و بعد رو الف و رو میم و ره و و زو شد من امروز میروم. میگین عجب مثلا این بچه 3 سالمون نوشته من امروز میروم مثلا. اینو آدم یه ذره باور میکنه. ولی یه موقع است به جای من امروز میروم مثلا 5 خط مثلا نوشته. اینا دیگه میگه نهرمه کاسه زیر نیم کاسه است. این داداش بزرگ اومده نوشته، مثلا یکی که سواد داشته نوشته، یه موقع است یه کتاب از توش در میاد، مثلا این کتاب 100 صفحه‌ای مثلا. اینجا دیگه همه میگن این یقینا کار بچه نیستش، یه کسی این وسط بوده، درسته؟ خب چجوری نتیجه میگیریم؟ ما چرا میگیم محال است که این کتاب رو یه بچه همجوری نوشته باشه؟ درسته؟ این ببینیم بود دقت کنیم، بوییدنی کشیدنی چیه؟ نیست. حس باطن نیست. عقل تنها نیست. تفکره. اما چه نوع تفکریه؟ به اینا میگیم تفکر قیاسی. تفکر حساب احتمالاتی. یعنی ما میگیم احتمالات رو میسنجیم. میگیم احتماله که بچه یه الف فشار بده خیلی زیاده. بعدش یه میم فشار بده خب ام نداره. بعدش یه ر فشار بده، بعد یه واو یه ز بشه امروز قابل پذیرشه. احتمالی که یه خط منظم بزنه هی. احتمالی که یه صفحه دیگه وجدان آدم سر بار نمیره. احتمالی که یه کتاب هم یه پیش اومده باشه دیگه اصلا آدم باور نمیکنه دیگه. یعنی به هر کی بگیم آقا این خود به خود اینجوری شد، همه میگن باداری دروغ میگی، حتما یه کاسه دیگه نیم کاسه چیه هست. به اینا میگیم چی؟ به اینا میگیم قضایای حساب احتمالات. خب این قضایای حساب احتمالات یکی از راههای شناختش هستن، یکی از راههای شناخت واقعیتن. یعنی شما واقعا کشف میکنین که این دارو در این مریضی تاثیرگذاره. دفعه اول که دارو رو میدین 80% احتمال میدین که این دارو اثر نداشته باشه. دو نفر، سه نفر، پنج نفر، ده نفر که خوردن احتمال هم چی میشه؟ از این بر کم میشه، از اون بر اضافه میشه. وقتی رو 10,000 نفر مثلا نتیجه، الان مثلا کتابای مثلا پزشکی دیده باشید، حتی میگه کتابای مثلا منبع پزشکی، کتاب هاریسون اینا، مثلا این گاهی میگه مثلا میگه این مثلا در این دوره اخیر مثلا رو فرض کنیم 20,000 نفر آزمایش شده. خب رو 20,000 نفر که آزمایش میشه احتمال چی میشه؟ خیلی قوی تر میشه. اگه آزمایش آوردن از تو آمریکا به اروپا، از اروپا به آسیا، از آسیا به آفریقا، هم داری توسعه پیدا کرده، احتمالش چی میشه؟ قوی تر میشه. درسته؟ اینجا هی ضریب احتمال میره بالاتر. این روش حساب احتمالات غیر از روش تفکر قیاسیه. تفاوتش کجاست؟ شما تو تفکر قیاسی میشستین گوشه خونه فکر میکردین، تو حساب احتمالات یه عالمه گزارا رو باید کنار همدیگه بچینیم، ارزیابی کنیم، بررسی کنیم، با کنار هم چیدن اینا رو هم رفته چی میشه؟ یه چیزی توش در میاد. خب فقط باید خوب دقت بکنین که حساب احتمالات انواع اقسام داره دیگه. گاهی مواقع احتمالا مثلا 1%، گاهی 1,000، گاهی 100,000، گاهی مثلا این کتابه رو بخوایم احتمالش رو حساب بکنیم مثلا میشه 1/10 مثلا فرض کنیم 70، مثلا 10/10 مثلا 60، مثلا میره روی یک عددهای خیلی عجیب و غریبی که اصلا توی ماشین حسابای عادی و کامپیوتر عادی اصلا چیه جا نمیشه. خب این هم یه نوع تفکر. اما نوع آخر تفکر هم بگیم بعد دیگه انشاءالله بقیهش ساعت بعدی. نوع آخر تفکر، تفکر تجربه است. تجربه رو خوب دقت کنید. تجربه یکی از زیر مجموعه حساب احتمالات به تعبیری. تجربه پایه علوم تجربی است. شما سال 7م 8م 9م که رشته انتخاب نکردین، درسته؟ درسته. رشته داشتین؟ آه برای دهم. الان کیا رشته ریاضی انتخاب کردن، کیا تجربی، کیا انسانی؟ اول ریاضی ها دستون بلند. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. چه اول تجربی انتخاب کردن؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. خب کسی انسانی هم انتخاب کرده؟ چه؟ شما تجربی یا ریاضی؟ ریاضی. متأسفانه تو مملکت ما نخبه همه میرن یا ریاضی، میرن تجربی. تو کشور پیشرفته نخبه میرن علوم انسانی. دیگه فرق کشور عقب مونده و کشور پیشرفته متأسفانه همینه دیگه. درسته. رشته های علوم انسانی خاصیتش چیه؟ کی میدونه؟ نه رشته های علوم انسانی از یه جهتی سخت داره، ولی خب نه، یعنی هویت تجربیش رشته های علوم انسانی زیر ساخت درست میکنن، یعنی مثل درست کردن ریل میمونه. رشته های ریاضی و تجربی مثل درست کردن چی مونه؟ واگن میمونه. یکی از این میاد ریلا رو میچینه، درسته؟ یکی دیگه میاد واگن رو درست میمونه، میذاره روی این ریل حرکت میکنه. میدونم ولی که این قصد درسته، ولی این ریل به کجا بره که تعمین میکنه اینو؟ اونی که ریلا رو درست میکنه. رشته علوم انسانی زیر ساخته جامعه رو درست میکنن، پایه جامعه رو درست میکنن، مسیر کلان جامعه رو ترسیم میکنن، مثل رشته های اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی، روان شناسی، درسته؟ اینا رشته‌های برنامه‌ریزی اینا واشون چی هستن؟ زیرساخت تولید می‌کنن. رشته‌های ریاضی و تجربیش کار می‌کنن. میان تو زیرساختایی که آماده شده، واگن‌ها رو دارن حرکت می‌کنن. می‌خوام تو کشور پیشرفته همیشه میگن که نخبه‌ها رو بفرستین، رشته علوم انسانی، اونا اصل و اساسن. برای رشته ریاضی تجربی چیکار کنه؟ برای رشته ریاضی تجربی نه، میگن برای رشته ریاضی تجربی نخبه‌های کشورهای دیگه رو بگیرین، چون میگن رشته ریاضی تجربی مثل به تعبیر ما فارسی میگن کار باروری و حمالی و اینا از دید اونا. میگن چرا نخبه‌های کشور خودمون رو برای این کارا وسیط بکنن؟ مثلا شما که این کشور مثلا آمریکا تحصیل بکنید یا برای کشور اروپایی، شما رو به راحتی تو دانشکده پزشکی یا دانشکده مهندسی قبول میکنن، ولی تو دانشکده مدیریت اصلا ایرانی را نمیدن، تو از رشته اصلا مسلمان راه نمیدن. عمده اونا یهودی هستن یا مسیحیای خیلی خاص هستن که برنامه‌ریزی مدیریت کلان و کشور به عهده دارن. میگن برای رشته‌های فنی، مهندسی یا رشته‌های پزشکی از کشورهای دیگه نخبه وارد بکنیم، اونا میان اینجا بستری که ما آماده کردیم تو بستر کار میکنن، ولی مدل جامعه ما رو تغییر نمیدن. درسته؟ تفاوت جامعه‌های معمولا جهان سوم با جامعه‌های پیشرفته متاسفانه همینه. درسته؟ حالا شما بعداً ان شاءالله این رشته ریاضی پزشکی خوندین، نه ان شاءالله شما که همینجا تو مملکت خودتون چه بکنید خدمت بکنید، ولی شما وقتی رشته ریاضی تجربه میخونین جامعه رو متحول هیچ وقت نمیتونین بکنین، چون ریل شکست دیگه چیده، شما هر کارم بکنین تو همون ریل مجبورین تو همون زمین بازی کنین دیگه، مسیر از قبل تعیین شده. ان شاءالله بعداً رشته علوم انسانی هم بخونین، شما که استعداد دارین و هوش دارین و توانایی دارین اینا، ان شاءالله صرف اونها هم بکنین که بتونین اون زیر ساخته جامعه مشکلات اساسی رو، شما هزار تا مهندس هم داشته باشین مشکل اقتصادی مملکت حل نمیشه. درسته؟ هزار تا دکتر هم داشته باشین حل نمیشه. درسته؟ اقتصاددان میخواد، درسته؟ مدیریت میخواد، برنامه‌ریزی راهبردی میخواد که بیاد معضلات اصلی جامعه رو، مشکلات اصلی جامعه رو حل بشه. خب برای اینکه یه مقدار خستگیتون ان شاءالله در بشه، یه مقدار ان شاءالله با نشاط بیشتر دنبالش بخونید، بحث تجربه رو بزنید ان شاءالله بعد از نماز دیگه.